چوپان تصمیم گرفت هیچگاه خوابها را باور نکند و به آنها دل نبندد. از پیرزن و حرفهای او هم راضی نبود. کمی هم خود را سرخورده و مایوس می دید. به یاد آورد کارهای دیگری هم دارد که باید انجام دهد. غذایی برای خود پیدا کرد، کتابش را با کتاب حجیم تری عوض کرد و سپس در میدان شهر روی نیمکتی نشست تا از وقت اضافی استفاده کند و فارغ البال شراب تازه ای را که خریده بود مزه کند و لذت ببرد. روز گرمی بود. شراب با رمز و رازی که در خود نهفته داشت کمی خنکش کرد. گوسفندهایش را در ورودیه شهر به استبل تازه ساز یکی از دوستان جدیدش هدایت کرد. این دوروبرها خیلی ها را می شناخت. به همین خاطر هم سفر کردن را این همه دوست داشت. به خودش می گفت همیشه می توان دوست جدیدی پیدا کرد بی آنکه اجباری باشد هر روزش را با او بگذراند. وقتی با اشخاص معینی دائم در آمد و شد باشیم و همیشه همانها را ببینیم، مثل حالتی که در صومعه وجود داشت، به مرحله‌ای می رسیم که آنها را جزئی از زندگی خود بدانیم. در این صورت آنها مایلند در زندگی ما اثر بگذارند و تغییرش بدهند. حال اگر هم‌آوا با تصورات آنها نباشیم، بدیهی است که نارضایتی ها بروز می کند. زیرا که مردم خیالاتی اند و بر این تصور که دقیقاً می دانند دیگران چگونه باید زندگی کنند. اما هیچ کس هرگز در طول عمرش یاد نگرفته است خود چگونه زندگی کند. مثل آن زنک کولی که به قولی از گذشته می گفت و از آینده حرف می زد، تعبیر خواب می شناخت و به دیگران می گفت که چه باید بکنند، ولی خودش درگیر زندگیش بود و نمی دانست چگونه می توان رموز خوابها را شناخت. قبل از بردن گوسفندها به دشت، تصمیم گرفت درنگ کند که خورشید کمی پایین بیاید. تا سه روز دیگر دختر بازرگان را خواهد دید. شروع کرد به خواندن کتابی که کشیش تاریفا به او داده بود. کتابی پرحجم که از اولین صفحه آن موضوع یک خاک سپاری مطرح می شد. به علاوه اسامی شخصیت ها فوق‌العاده مشکل و پیچیده بود. فکر کرد اگر روزی بخواهد کتابی بنویسد، شخصیت ها را یکی یکی آنچنان وارد داستان می کند که خواننده به راحتی بتواند آنها را در کنار موضوع اصلی تعقیب کند. همین که فکرش را جمع جور کرد و افکارش را روی کتابش متمرکز ساخت، شرح مراسم تدفینی بود در برف، چیزی که در زیر آفتاب سوزان به او احساس خنکی می داد و برایش دلچسب بود. پیرمردی در کنارش نشست و شروع به حرف زدن کرد. پیرمرد در حالی که آبران میدان را نشان می‌داد گفت: اینها چه کار می‌کنند؟ چوپان با تظاهر به اینکه مجذوب موضوعی است که می‌خواند، خیلی خشک جواب داد: به دنبال کارشان هستند. اما در حقیقت سوار بر یابوی خیال بود که جلوی دخترک مشغول چیدن پشم گوسفند هاست و نگاه سرشار از تحسین دخترک را بر حرکات ماهرانه خود دارد. این صحنه بارها و بارها در بستر ذهنش روان شد. خود را می دید و او را و زمانی را که با آب و تاب فراوان شروع می کرد به گفتن این که پشم گوسفند ها را حتما باید از عقب به جلو چید. نگاه مات و مبهوت او را می دید که چگونه به دانشش ارج می نهد و هنرش را می ستاید. یا زمانی که داستانهای مختلف از سفرهای دور و دراز و ماجراهای متفاوت خود می ساخت و برایش تعریف می کرد، باز هم تصویر دخترک در ذهنش جان می گرفت که مرعوب است و متعجب. البته خودش می دانست که همه داستانها، همه ماجراها را در کتابهای مختلف خوانده است، ولی آنها را برای دخترک به شکلی تعریف می کرد که گویی وقایع زندگی خود او بودند. با خود می گفت تفاوتی هم ندارند، زندگی زندگی است. آنها می توانستند ماجراهای زندگی من هم باشند. چه فرق می کند؟ دخترک که با شنیدن آنها راضی می شود. وانگهی او که سواد ندارد تا کتابها را بخواند. و پیرمرد در این میان اصرار دارد که با او حرف بزند. می گوید خسته است، تشنه است و جرعه ای شراب می خواهد. جوان شیشه شراب خود را به او داد، به تصور اینکه شاید راحتش بگذارد. اما پیرمرد دلش می‌خواست پرحرفی کند. از چوپان پرسید: چه می‌خوانی؟ جوان فکر کرد خودش را عصبانی نشان دهد و جایش را عوض کند. ولی پدرش به او یاد داده بود به آدم‌های پیر و مسن احترام بگذارد. کتابش را به دو دلیل سمت پیرمرد گرفت. اولاً خودش قادر نبود عنوان کتاب را تلفظ کند. ثانیاً فکر کرد پیرمرد سواد ندارد و برای اینکه شرمنده نشود، ناگزیر خواهد بود جایش را عوض کند. پیرمرد پس از وارسی همه جای کتاب، درست مثل اینکه چیز عجیبی دیده باشد گفت: کتاب با اهمیتی است، ولی خیلی کسل کننده و ملالت بار است. چوپان متوجه شد که او نه تنها سواد دارد، بلکه این کتاب را هم خوانده است. متعجب و غافلگیر شد. اگر این کتاب آنطور که او میگوید کسل کننده باشد، هنوز وقت دارد با کتاب دیگری عوضش کند. پیرمرد ادامه داد: این کتاب تقریبا مثل همه کتاب‌ها از چیزهای مشابهی حرف میزند. از عدم توانایی انسان‌ها در انتخاب سرنوشت خود میگوید و در خاتمه اجازه میدهد بزرگترین فریب دنیا را باور کنیم. جوان متعجب پرسید: بزرگترین فریب دنیا دیگر چیست؟ این که در یک لحظه از حیات خود مالکیت و فرمان زندگی را از دست میدهیم و تصور میکنیم سرنوشت بر زندگی مسلط شده است. همین نکته بزرگترین فریب دنیاست. جوان گفت: برای من سرنوشت به این شکل نگذشت. میخواست از من کشیش بسازد و من تصمیم گرفتم چوپان بشوم. پیرمرد گفت: درست است. این طور بهتر است. دوست داشتی که مسافرت کنیم. سانتیاگو به خود گفت: افکارم را حدس میزند. در این بین پیرمرد کتاب را ورق می‌زد، بی آنکه تصمیم داشته باشد آن را به او برگرداند. چوپان وراندازش کرد، متوجه شد به نحو خاصی لباس پوشیده و حالت عرب‌ها را دارد، چیزی که در منطقه خیلی خارق‌العاده نبود. آفریقا تنها چند ساعتی با تاریفا فاصله داشت. کافی بود با قایق از ترعه‌ای کوچک بگذرند. بسیاری از مواقع دیده می شد اعرابی که برای خریدهایشان به شهر آمدند روزانه چند بار به نحو خاصی عبادت می کنند. سوال کرد: کجایی هستید؟
از جاهای خوب.
پسرک گفت: هیچ کس نمی تواند اهل چند منطقه باشد. خود من چوپانم. می توانم در مناطق مختلف باشم، ولی فقط اهل یک جا هستم. روستایی که یک کاخ خیلی قدیمی دارد. آنجاست که متولد شدم.
پس بگوییم که اهل سالیم هستم.
چوپان نمی‌دانست سالیم کجاست و سؤال هم نخواست بکند تا از ناآگاهیش شرمنده نشود. چند لحظه میدان را نگاه کرد. مردم را دید که در رفت و آمدند و سخت مشغول. برای اینکه نشانی به دست آورد پرسید: سالیم چطور است؟
مثل همیشه، تغییر نکرده.
این که برایش نشانی نشد. مطمئن بود سالیم در اندلس نیست، چون در آن صورت آن را می شناخت. و در سالیم شما چه کار می کنید؟
من در سالیم چه کار می کنم؟
برای اولین بار پیرمرد قهقه زد.
چه سوالی؟ من پادشاه سالیم هستم.
مردم چیزهای عجیبی میگویند. بهتر است گاهی وقتها آدم با میش‌ها زندگی کند، چون هم ساکتند و هم از پیدا کردن آب و خوراک راضی‌اند. یا اینکه با کتاب‌ها که داستان‌های باور نکردنی حکایت می‌کنند. البته هر وقت که انسان بخواهد به آنها مراجعه کند. اما وقتی با مردم حرف می‌زنی چیزهایی می‌گویند که آدم بی آن که بداند چگونه گفتگو را دنبال کند حیرت زده باقی می‌ماند. پیرمرد گفت: اسم من ملکی صدق است. و پرسید: چند رأس گوسفند داری؟ چوپان جواب داد: تعدادی که لازم است. و اندیشید: کارهایم به این پیرمرد چه ربطی دارد که چون این کنجکاوی می کند؟ بنابراین مشکلی داریم. تا زمانی که فکر می کنی به اندازه کافی گوسفند داری قادر نخواهم بود کمکت کنم. پسرک شروع کرد به هرس خوردن. به هیچ وجه کمکی از او نخواسته بود. این پیرمرد بود که از او تقاضای شراب کرده بود، که کتابش نظر او را جلب کرده بود و میل داشت با او پرحرفی کند. گفت: باید سراغ گوسفندهایم بروم و به راهم ادامه بدهم. کتابم را پس بده. پیرمرد گفت: یک دهم آن را به من بده، چگونگی رسیدن به گنج را به تو خواهم گفت. جوان دوباره خوابش را به خاطر آورد. همه چیز برایش روشن شد. پیرزن از او پولی نخواست، ولی این پیرمرد که گویا شوهرش است با اطلاعات ناقص خود به نظر می رسد می خواهد از او چیزی کش برود و پولی تلکه کند. با خود گفت: این مرد هم باید کلی باشد. آن وقت قبل از اینکه حتی کلمه‌ای بگوید دید که پیرمرد شاخه‌ای را از زمین برداشت و روی خاک نرم میدان شروع به نوشتن کرد. زمانی که خم شد چیزی روی سینه‌اش درخشید که برقش چشم‌های پسرک را خیره کرد. با حرکت سریعی که برای سن او بعید بود عبا را روی نیم تنش کشید. وقتی چشمان پسرک از خیرگی فرونشست، توانست آنچه را که پیرمرد مشغول نوشتنش بود با وضوح بیشتر ببیند. روی خاک نرم میدان اصلی شهرک اسم پدر و مادرش را خواند. داستان زندگیش را تا آن لحظه، بازی‌های دوران کودکی و شب‌های سردی را که در صومعه داشت، همچنین مواردی را که هرگز برای کسی تعریف نکرده بود، مثل اولین تجربه جنسی یا کش رفتن تفنگ پدرش برای رفتن به شکار بز کوهی، همه و همه را خواند. پیرمرد گفته بود: من پادشاه سالیم هستم. جوان ناراحت و غرق در تعجب پرسید: چرا یک پادشاه با یک چوپان حرف میزند و وراجی میکند؟ دلایل گوناگونی برای این کار وجود دارد، اما مهمترینش این است که تو شایستگیش را داری که حدیث خیش را کامل کنی. جوان نمی‌دانست منظور او از حدیث خیش چیست. چیزی که همیشه آرزوی انجامش را داشتیم. هر یک از آدم‌ها از آغاز جوانی حدیث خیش را می‌شناسد. در این دور از زندگی همه چیز روشن است و انجام شدنی. انسان از رؤیاها و آرزوهایی که دوست دارد در زندگی انجام دهد وحشتی ندارد. با گذشت زمان نیروی عجیب و اسرارآمیزی سعی می کند به آدم بفهماند که شکل دهی و انجام حدیث خیش ناممکن است. آنچه پیرمرد گفت برای چوپان جوان مفهوم خاصی نداشت، ولی مایل بود بداند که نیروهای اسرارآمیز کدامند، چون این موضوع می توانست دختر بازرگان را با دهان باز به تعجب وادارد. به نظر می رسد این نیروها نیروهای مانع هستند، ولی در واقع به تو یاد می دهند حدیث خیش را بسازی. اینها عواملی هستند که به عقل و اراده تو نظم می دهند. حقیقت بزرگی در این دنیا وجود دارد که از این قرار است: چه کاری باید بکنی
و چه کسی باید باشی. زمانی که واقعا خواستار چیزی هستی، باید بدانی که این خواسته در ضمیر جهان متولد شده است و تو فقط مأمور انجام دادنش بر روی زمین هستی. حتی اگر فقط هوس سفر کردن باشد یا ازدواج با دختر یک بازرگان یا جستجوی گنج. روح دنیا از خوشبختی یا بدبختی هوس یا حسادت مردم انباشته است. هیچ نیست مگر یک چیز، تکمیل حدیث خیش که آن هم تنها اجبار انسان هاست. وقتی خواستار چیزی هستی، همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواستت برسی. کمی سکوت کردند، نظری به میدان و آبران انداختند و این پیر مرد بود که آغاز سخن کرد. چرا گوسفندها را نگه داشتی؟
چون دوست دارم سفر کنم.
پیرمرد یک فروشنده دورگرد ذرت بوداده را با چهار چرخه قرمز رنگش در گوشه ای از میدان نشان داد و گفت: این شخص هم در کودکی علاقه داشت سفر کند، اما ترجیح داد چهار چرخه کوچکی بخرد و ذرت بوداده بفروشد و سالها پول جمع کند. وقتی هم که پیر شد، سفری به اینجا و آنجا به آفریقا می کند، ولی هیچ وقت نخواهد فهمید که همیشه امکان این که آدم بتواند رؤیایش را تحقق بخشد وجود دارد. چوپان همانطور که می اندیشید با صدای بلند گفت: باید شغل چوپانی را انتخاب کند. پیرمرد گفت: فکر خوبی است، اما فروشندگان ذرت بوداده از چوپانها مهمترند. آنها سقف و خانه‌ای دارند که از آن خودشان است، در صورتی که چوپان زیر آسمان پرستاره می‌خوابد. مردم ترجیح می‌دهند دخترشان را به فروشنده ذرت بوداده بدهند تا به چوپان. جوان به دختر بازرگان فکر کرد و قلبش گرفت و سوزشی در آن احساس کرد. در شهری که او زندگی می کند، مطمئنن یک فروشنده ذرت بوداده وجود دارد و بالاخره اندیشه مردم درباره فروشندگان ذرت و چوپانها برایش مهمتر از حدیث خیش شد. پیرمرد کتاب را ورق زد و خود را با خواندن صفحه‌ای از آن مشغول کرد. چوپان کمی درنگ کرد، سپس رشته خواندن او را به همان شکلی که برای خودش اتفاق افتاده بود قطع کرد. چرا این چیزها را به من میگویید؟
چون میکوشی در حدیث خیش زندگی کنی، در صورتی که دقیقاً در مرحله انصراف از آن هستی.
و شما همیشه در چنین مواقعی ظاهر میشوید؟
همیشه به این شکل که نه، ولی هیچگاه کوتاهی نکردم. گاهی به یک فکر خوب بدل می شوم تا کاری صورت گیرد و زمانی دیگر در لحظه حساس تصمیم گیری به نحوی عمل می کنم که همه چیز آسان تر شود. به این ترتیب است که نقش هایم ادامه پیدا می کنند. ولی اکثر مردم به هیچ وجه متوجه دخالت های من نمی شوند.
تعریف کرد که هفته گذشته ناچار شد برای یک جوینده زمرد به شکل تک سنگی ظاهر شود. مردی که همه چیز را گذاشته بود تا در جستجوی زمرد باشد. 5 سال متمادی در طول یک رودخانه زحمت کشیده بود و کار کرده بود و 999,999 سنگ را به امید پیدا کردن زمرد شکسته بود و زمانی که فقط یک قلوه سنگ در مقابل داشت، فکر کرده بود از کار دست بکشد و از ادامه آن صرف نظر کند. در این لحظه پیرمرد تصمیم گرفت دخالت کند، چون او را مردی دید پاک باخته که همه زندگی خود را در قمار حدیث خیش از دست داده بود. بنابراین به سنگی بدل شد که زیر پای جوینده زمرد می‌غلتید. آن مرد مغبون و نادم از 5 سالی که گم کرده بود، با خشونتی هرچه تمامتر سنگ را به نقطه دور پرتاب کرد.
ولی شدت پرتاب چنان بود که در برخورد با سنگ دیگر شکست و از درون آن زیباترین زمرد دنیا هویدا گشت. پیرمرد در حالی که از نگاهش نیش و کنایه می ریخت گفت: مردم سهل و آسان به انگیزه زیستن خیش می رسند. شاید به همین دلیل است که خیلی زود هم از دستش می دهند. و این چنین است که دنیا به گردش خود ادامه می دهد. جوان به خاطر آورد که پرحرفی هایشان از ابتدا پیرامون گنج بود. که پیرمرد در ادامه حرفایش گفت: گنج ها با حرکت سیل از خاک در آمدند و با بالا آمدن همان جریان آب بار دیگر زیر خاک رفتند. اگر می خواهی اطلاعاتی دقیق تر از گنج خود داشته باشی، یک دهم گلت را باید به من بدهیم. با یک دهم گنج معامله نخواهد شد؟ پیرمرد که مایوس به نظر می رسید ادامه داد: اگر درباره قسمتی از آنچه هنوز در اختیار نداری قولی بدهی و راحت را بگیری و بروی، هوس و انگیزه مالک شدنش را از دست خواهی داد. چوپان به او گفت: فعلا به زن کولی قولی دادم که یک دهم گنج را به او بدهم. پیرمرد آهی کشید و گفت: کولی ها خبیث و موذی اند. در جهت بهتر است در زندگی یاد بگیری که هر چیز و هر کاری قیمتی دارد و این درسی است که جویندگان راستی سعی می کنند بیاموزند. سپس کتاب جوان را به او داد و اضافه کرد: یک دهم از گوسفندهای گلت را فردا همین ساعت برایم می آوری و من هم به تو خواهم گفت چگونه موفق می شوی گنج خود را پیدا کنی. کافیست، برویم. عصر بخیر. و در یکی از گوشه های میدان فرو رفت و ناپدید شد.
Thank you.